اشک هایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. این خبر را برسانید به کنعانی ها، بوی پیراهن خونین کسی می آید. سلام و درود محضر شما عاشقان اهل بیت علیهم السلام، شما بینندگان محترم برنامه سمت خدا، شما شنوندگان گرامی، شمایی که الان به صورت زنده از شبکه سه سیما برنامه رو همراهی میکنید و البته بازپخشش رو شما عزیزانی که از شبکه‌های مختلف صدا و سیما همراهی میفرمایید. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرارسیدن ایام عزای سید و سالار شهیدان امام حسین سلام الله علیه رو، الهی که از همین الان اسممون رو در تومار حسینی بنویسن به حق الحسین علیه السلام. خب مردم شریف، نجیب، عزیز و غیور ایران اسلامی، یه خدا قوت به همه تون، به هممون، به همه اونایی که این چند روز اخیر، این دو سه هفته زمینه اعتلای نام ایران رو دوباره در قالب برگزاری انتخابات فراهم کردند. خدا قوت به همه دستندرکاران و برگزار کنندگان و همه نامزدها و رقبا، و آرزوی موفقیت برای رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان، و انشاءالله که ملت ایران ملت همیشه سرافراز باشه. شنبه شد، خدا رو شکر فرصت به من دوباره رسید که خدمتتون باشم به اتفاق حاج آقای حسینی قومی عزیز. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه مخاطبین عزیز داریم در آستانه عزای سید الشهدا سلام الله علیه. این شعر جاودانه محتشم که در همه مجالس اهل بیت علیهم السلام زینت مجالس هست رو بخوانیم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. جن و ملک بر آدمیان گریه می کنن، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. قصه معروفه که یکی از علمای بزرگ مرحوم زاهد وقتی در یه توسلی شعری خواسته بود، این شعر کوتاه رو یادش داده بودن و با همین یه شعر وقتی میخوند صدای زجه در مجالس بلند میشد. هازا ازاک یا حسین، روحی فداک یا حسین. انشاءالله بتونیم، خداوند به ما توفیق بده، عرض ارادت به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام. من همونطوری که جناب علی اشاره فرمودید، واقعا باید به این ملت تبریک گفت به خاطر این پیروزیشون و این حضور قریب به 50%شون در پای صندوق‌های رأی. به نظرم شاید نیازی به تأکید زیاد نباشه، همه میدونیم به هر حال انتخابات تمام شد، یه روز همدلی هست.
بله.
همه کسانی که به هر کاندیدایی رأی دادن، همه کاندیداهایی که بودن، مشکلات خیلی زیاده، بسیار بار بسیار بسیار سنگینی الان بر دوش رئیس جمهور منتخب هست. باید کمک کنیم، از خدا بخواهیم، همه دست به دست هم بدن، انشاءالله این مشکلات بسیار فراوانی که خودشون هم تو مناظرات گفتن، انشاءالله این مشکلات رو بردارن
انشاءالله
و برطرف کن.
الهی
واقعا روز همدلی هست، روز همراهی هست. امیدواریم دیگه این بحث انتخاباتی تمام بشه. حتی من همینجا اول سخن خواهش میکنم از همه عزیزان، امشب شب عزای سید الشهدا سلام الله علیه، دیگه تو مجالس عزا این بحثایی نمیدونم من کاندیدا من چی میگو اون چی میگو، این مباحثی که تا حالا بود، بعضی از تخریب هایی که دیدیم، اینا دیگه تمامش کنیم. حیف مجلس سید الشهدا سلام الله علیه به غیبت کشیده بشه، به گناه کشیده بشه. دیگه همه چیزون که مردم باید انجام وظیفه کنن انجام وظیفه کردن، حضور بسیار با شکوه نزدیک 50%، انشالله بچسبیم به اونایی که مسئولیت دارن به خدمت، ما هم برسیم به عزای سید الشهدا سلام الله.
به امید خدا. خیلی ممنون از این مقدمه. و حاج آقای حسینی قمی، شنبه ها که بحث سمت خدا محضر حضرت عالی است، نهج البلاغه است. بله. ادامه همون؟
بله، نهج البلاغه رو با نگاه به
بسیار عالی
کربلا انشالله آغاز میکنیم. مکرر اگر عزیزان به خاطر داشته باشن در خطبه هایی که ما خوندیم، از جمله در خطبه 93 نهج البلاغه، از جمله در خطبه 189 نهج البلاغه، اینو زیاد شنیدن عزیزان که حضرت میفرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسید.
بله.
قسم جلاله یاد میکردن، فوالذی نفسی بیده، هر چی ازم سوال کنید، فیما بینکم و بین السماء، بینکم و بین الساعه، از حوادث امروز تا روز قیامت هر چی از من سوال کنید من به شما جواب میدم. ذیل این خطبه ها یه بحثی شارحین نهج البلاغه مطرح کرده، از جمله همین ابن ابوالحدید که از علمای اهل سنت مال حدود 700-800 سال پیشه، میگه آیا امیر مؤمنان سلام الله علیه علم غیب داشتن که اینجوری میفرمودن سلونی قبل ان تفقدونی؟ میگه بله داشتم. و بعد به ده ها مورد اشاره کرده. شرح نهج البلاغه رو عزیزان ببینن، ذیل همین خطبه 93 یا خطبه 189 یا خطبه 33، مکرر ابن ابوالحدید به موارد علم غیب امیر مؤمنان سلام الله علیه اشاره کرد.
بله.
از جمله من یکی دو تا داستانی که عرض کردم مناسب با این روزها و شبها و حادثه کربلا هست اشاره کنم. هم ابن ابوالحدید این قصه رو نقل کرده، هم در منابع قدیمی شیعه هست، شیخ صدوق در امالی نقل کردن، تو منابع دست اول هست، در وقعت و صفین نصر ابن مزاحم هست. داستان بسیار قابل توجهی است. همه این دانشمندان، همه این نویسندگان نوشتن که شخصی است به نام هرثمه.
بله.
اسمش هرثمه است.
بله.
در جنگ صفین میگه من همراه امیر مؤمنان سلام الله علیه بودم، جز یاران امیر مؤمنان، با امیر مؤمنان سلام الله علیه. میگه ما جنگیدیم، جنگ صفین تمام شد، وقتی بر میگشتیم، خب جنگ صفین مکرر عرض کردیم نزدیک شام بود، صفین منطقه ایست نزدیک شام، نزدیک دمشق. میگه در بازگشت که میامدیم به طرف کوفه، نزلنا به کربلا، یکی از منزلگاه های ما سرزمین کربلا بود. خب اون روز سرزمین کربلا یه بیابانی بود.
بله.
چیزی نداشت. امیر مؤمنان سلام الله علیه که امیر لشکر بود، صلا بنا، نماز صبح با ما تو این سرزمین خونده. وقتی نمازشون تمام شد، رفع من تربته ها، کمی از خاک سرزمین کربلا رو برداشتن.
بله.
شمه ها، خاک کربلا رو بوییدن. ثم قال، امیر مؤمنان خطاب به خاک کربلا فرمودن، واهن لک ایتها التربه، به به واهن، به به چه خاکی هستی تو، لیحشرن منک اقوام یدخلون الجنه بغیر حساب. حالا اینجا بیابانه، نه خانه ایست، نه منزلی ایست، نه منطقه ایست، نه محله ایست،
نه اقوامی وجود دارن،
نه اقوامی ایست، نه گروهی هستن.
درسته.
فرمود از این خاک، لیحشرن من که اقوامون، کسانی محشور میشن که بی حساب و کتاب وارد بهش میشه. خب این هرثمه با اینکه در زمره یاران امیر مؤمنان سلام الله علیه بود، اما اون باوری که ما امروز داریم به امیر مؤمنان باور رو نداشت که آقا از کجا داره خبر میگه، چه خبری داره، مگه علم غیب داره. یه چیزی نگفتم ولی باورم نکردم. آمدم رسیدیم به کوفه به منزل، برای خانومم تعریف کردم. خانومش از شیعان قرص و محکم و معتقد به امیر مؤمنان سلام الله علیه. گفت برای خانومم گفتم، گفتم چه قصه پیش اومده امیر مؤمنان، چه چیزی گفتم. ما که باور نمی‌کنم، شما کجا خبر داری که تو این بیابان لیحشرن من که اقوام. خانومم نه، اون اعتقادی که داشت پذیرفت و گفت تو اطلاع نداری، این علم امیر مؤمنان، دانش امیر مؤمنان سلام الله علیه.
بله.
گذشت، میگه سالها گذشت تا در سال 61 میگه ما با سپاه کوفه با لشکر عمر سعد، همین آقای هرثمه میگه، آمدیم کربلا. این بار من جز سپاهیان کوفه بودم.
بله.
جز لشکریان عمر سعد ابن زیاد بودم. هنوز جنگ شروع نشده بود. خب قبل از نبرد عزیزان میدانن معمولا در جنگ ها، در عملیات ها، قبل از شروع عملیات رزمندگان کاری ندارن، نشستن فکر میکنن، خاطراتشون رو مرور میکنن. میگه من خاطراتم رو مرور میکردم یاد این خاطره افتادم که همین سرزمین کربلا ما خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه بودیم و آقا اینجوری فرمود، فرمود از این سرزمین عده‌ای بی حساب و کتاب ایران بیاد. با خودم گفتم کیا بناس الان اینجا بناس درگیری بشه، جنگ بشه، کشته بشن یه عده؟ آیا عمر سعد و شمر و خولی و اینا بناس از اینجا بی حساب و کتاب برن بهش؟ حتما اینا نیستن. پس اون صف مقابل سید الشهدا سلام الله علیه هست. میگه از این لشکر جدا شدم، چون قبل از اینکه جنگ شروع بشه جدا شدن از لشکر کاری نداشت. میگه از لشکر عمر سعد جدا شدم، آمدم خدمت سید الشهدا سلام الله علیه، سلام کردم و نشستم و داستان رو برای حضرت گفتم. گفتم ما در رکاب پدر بزرگوارتون بودیم، رسیدیم اینجا، اینجوری قصه پیش اومد. آقا یه سوال کردم، فرمودم خب حالا با این داستان بالاخره خودش متوجه شد که حقانیت با سپاه سید الشهدا سلام الله علیه. فرمود لنا ام علینا،
با مایی؟
با مایی یا بر علی؟ الان چه کاره هستی؟ الان تصمیمت چیه؟ گفت نه آقا، من دیگه نمیخوام نه اون طرف باشم نه با شما باشم، میخوام برگردم برم سراغ زندگی خودم. متاسفانه فراوان بودن کسانی که تو این جاهای بسیار حساس نه حق و یاری میکردن نه باطل و یاری میکردن. امیر سید الشهدا سلام الله علیه یه جمله بهش فرمود، خواهش میکنم عزیزان عنایت بفرمایید، من میخوام این جمله رو یه عنوان بسیار مهمی قرار بدم تو بحث.
بله.
حضرت بهش فرمود اگه میخوای بری فول حربا، یعنی زود فرار کن، دور شو از این منطقه، حتی لا ترا مقتلنا، قتلگاه ما رو نبینی، نباشی اینجا که روز جنگ و شهادت ما رو ببینی. فوالذی نفسی بیده، قسم به اون خدایی که جان من در اختیار اوست، لا یرا مقتلنا الیوم، اگر کسی اینجا بماند مقتل ما رو ببینه، صدای هل من معین منو بشنوه، هل من مغیث یغیث انا رو بشنوه و ما رو یاری نکنه، الا ادخله الله النار، خدا رو به آتش میاندازه. بنابراین اگه بنا دارید بری زود برو،
زود برو و دور شو،
و دور شو، ول حربا، فرار کن از این منطقه. البته خب معلومه اگر کسانی هم فرار کنن، باز این که ولی خدا رو تنها گذاشتن یه جرم بزرگی، ولی اگر بمانن اون لحظه هل من ناصر و هل من معین و لحظه شهادت و ولی خدا تو قتلگاه یاری نکنن، خیلی گناهشون سنگین تر.
بله.
از این جمله و نظائر این جمله که شبیه زیاد داره عزیزان من، تو رو خدا ببینید عزای سید الشهدا سلام الله علیه شروع شد، ببینید چقدر امام حسین علیه السلام یه رحمت عام حتی برای دشمن، حتی برای بی تفاوت ها، اینی کسانی که حاضر نیستن امامو یاری کنن، آقا باز دلش می سوزه، میگه جرمشون سبکتر باشه، زودتر برن. نمونه های فراوانی داریم، مجال نیست من اشاره کنم، مباحث زیادی رو در نظر گرفتم. مثلا یه نمونه دیگه اشاره کنم، داستان عبیدالله حر جعفی.
بله.
آقا سید الشهدا سلام الله علیه تو مسیر در یکی از منزلگاه ها خب خبر شدن که عبیدالله الرجوفی یه جا خیمه زده، پیام دادن بیا من کارت دارم، نیامد. آقا خودشون بلند شدن رفتن خیمه عبیدالله الرجوفی، خود عبیدالله میگه وقتی آقا وارد شدم من دلم سوخ برای امام حسین، دیدم یه ده بیست تا این بچه های قد و نیم قد دور امام حسینن تو این بیابان ها، آقا می نشین اینا همه با هم می شینن، آقا بلند می شن اینا همه با هم بود، دلم سوخ. آقا فرمود عبیدالله تو سابقه بدیه، سابقه خوبی نداشت، اولا لشکر جز سپاهیان معاویه بوده، ثانیا در حالاتش می نویسن سارق مسلح بوده، از اول من اومدم الان یه راه توبه نشانت بدم. کسی که یه عمری شمشیر برای دشمن زده توبهش چیه؟ امروز شمشیر در راه خدا بزن. فرمود یه راهی که با شهادت شسته بشه گذشته تو. به امام حسین گفت آقا نه، من از کوفه اصلا آمدم بیرون، شنیدم شما دارید میاید به طرف کوفه، از کوفه آمدم بیرون که لا اراک ولا ترانی، نه شما منو ببینی نه من شما رو ببینم. که پناه بر خدا انسان کارش به جایی برسه که بگه به ولی خدا بگه من آمدم از شهر بیرون، من نمیخوام شما منو ببینی. و نه گفت من حاضر نیستم. ها قصه معروفه. به حضرت پیشنهاد کرد که من یه شمشیر خوبی دارم، یه اسب تیز روی دارم. حضرت فرمود ما کنتم متخذ المذلین عضدا، من نمیخوام، من از گمراه نمیخوام کمک، اگر میامدی کمک میکردی. به تعبیر لطیف بعضی از عزیزان امام حسین میخواست بهش بگه من اومده بودم تو رو ببرم نه اسب تو ببرم، نیامد. شاهدم اینه. حضرت بهش فرمود اگه نمیخوای بیای زود از این منطقه دور. همین جمله‌ای که مالک ابن نظر ارحبی روز نهم محرم نهم آمده خدمت سید الشهدا سلام الله علیه، گزارشی از کوفه داده، آقا بهش فرمود با ما هستی یا نه؟ گفت نه من میخوام برم. باز امام حسین بهش فرمود اگه میخوای بری زود برو. مکرر سید الشهدا سلام الله علیه. ببینیم میگن رحمت عام، یعنی برای دشمن، برای کسی که بی تفاوته. حتی من یه داستان دیگه بگم، به نظرم این هفته های قبلم به مناسبت های اشاره کردم، ما این نگاه رو متاسفانه جناب آقای مولایی متاسفانه ما از اهل بیت کمتر گفتیم. عزیزان من باور میکنید در روز عاشورا در تاریخ هست یه کسی عنوانش نوشتن رجلون تمیمیون، از قبیله تمیم، اسمش رو ننوشتن. این حمله کرد به سید الشهدا سلام الله علیه، جنگ دیگه، درگیریه، فکر کرد میتونه امام حسین سلام الله علیه رو به تنهایی از پا در بیاره. خب حضرت هم یه عکس العملی نشون دادن، این مجروح شد افتاد رو زمین. تا مجروح شد آقا سید الشهدا اومدن بالا سرش، فرمودن که چه خدمتی از من برد، چه کار کنم برد؟ باور نمیکرد. گفت آقا من از قبیله تمیم هستم، بعضی از بستگان و هم قبیله‌ای من اینجا تو لشکرن، صدا بزنید بیاد منو ببرن. آقا صدا زدن آی تمیمی ها بیاید اینو بردارید ببرید. ببینید امام دشمنی که آمده جنگیده رو در رو. اون هفته های قبل، هفته گذشته این جمله رو خوندیم از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، خطبه 218. تو رو خدا عزیزان فکر نکن یادم رفته، یه هفته است، ولی میخوام بگم این نگاه ما نداریم.
خب
گفتیم در جنگ جمل،
بله،
جنگ که تمام شد آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه آمدن از کنار کشته ها عبور میکردن، مر به طلحه، یکن به جنازه طلحه رسیدن.
بله بله.
شروع کردن کنار جنازه طلحه، نگید آقا من دارم اشتباه میگم، این نهج البلاغه است، خطبه 209 219 اول خطبه است، خطبه 219.
خب
نشستن کنار جنازه طلحه، طلحه‌ای که این فتنه بزرگ رو به پا کرد، طلحه‌ای که قریب 30,000 نفر به خاطر فتنش او و زبیر و دی کشته شدن. حضرت نشسته کنار جنازه‌اش، بعد از جنگ مرثیه سرایی میکنه برای طلحه. نشستن فرمودن لقد اصبح ابو محمد، اولا به اسم میگه طلحه با کنیه،
بله،
با احترام،
بله،
لقد اصبح ابو محمد به حاضر مکان غریبا. طلحه ابو محمد چقدر جنازت اینجا غریبانه افتاده. والله اما والله لقد کنت اکره، به خدا قسم من دوست نداشتم جنازه های شما اینجا زیر آسمان قرار. این نگاه امیر مؤمنانه، این نگاه سید الشهدا سلام الله علیه هست. یه داستانی رو این روزا می دیدم خیلی عجیبه، تو این کامل و زیارت به یه مناسبتی آمده،
بله،
به امام صادق سلام الله علیه زیر این آیه سوره مبارکه غافر 26 قرآن هست دیگه، فرعون گفت ذرونی، سوره غافر 29 زرونی اقتل موسا. فرعون به اطرافیانش گفتش که رهام کنید، زرونی منو رهام کنید، اقتل موسا، بکشم موسا رو. بالاخره موسا تهدیدی بود برای حکومت فرعون و آخرش هم تهدید شد.
بله.
مگه قرآن نداره یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم؟
بله.
هزار بار داستانش. این همه طفل و کشت برای اینکه موسای پیدا نشه. خب حالا که موسا بزرگ شده، داستان ساحرا پیش آمده، آمده سحر ساحرا رو باطل کرده، ساحرا به حضرت موسا ایمان آوردن، این داستان خودشون مفصل تو سوره مبارکه هود ببینن، سوره مبارکه غافر، مکرر در قرآن آمده. عصبانی شد فرعون، گفت ضروری اقتل موسا، بگذارید من موسا رو بکشم. خب چرا نکشید؟ چرا نکشید؟ مگه فرعون از کشتن موسی ترس داشت؟
نه.
آدمی که این همه کودک یذبحون ابرا، این همه طفل و کشت، خب این موسی هم که حالا فهمید میکشت. ببین کلام امام صادق علیه السلام، من تیتری نوشتم برای این حدیث، نوشتم امام صادق فرعون رو حلال زاده معرفی کرد. به امام گفتن چرا نکشت؟ من یم من کان یمنعه، فرمود منعت و رشدته، چون حلال زاده بود.
عجب.
لأن الانبیاء والحجج، پیامبران و ائمه رو لا یقتلهم، جز حرامزادگان کسی نمی کشه. یعنی امام صادق حجت خدا ولی خدا داره تفسیر میگه، وسط تفسیر چرا فرعون موسی رو؟ چون حلال زاده بود، حرامزاده انبیاء رو میکشه، پیامبران رو یعنی از دشمنشون. جناب آقای مولا الان تو رو خدا ببینید، عرض مکرر گفتم ما تو این دعواهای جناحیمون گاهی طرفمون رو تا تکفیر نکنیم، تا زمین نزنیم، تا حکم ارتداد و کفرش رو ثابت نکنیم راضی نمیشیم.
درست.
آقا کوتاه بیا بابا، یه بحث انتخاباتی بود، یکی شد یکی نشد، اینقدر دیگه حمله نکنیم. تا رقیبمون رو تکفیر نکنیم، مرتد معرفی نکنیم، بدترین برچسب‌ها رو بهش نزنیم، کوتاه نمیایم.
بله.
وقت امام صادق وسط تفسیر، آقا چرا موسی نکش؟ خب فرعون نکش حضرت موسی. فرمود فرعون حرامزاده نبود، هر بدی داشت، هر گناهی داشت، انا ربکم الاعلا میگفت، در برابر خدا ایستاد، ولی پیامبران و حرامزاده ها میکشن و فرعون حرامزاده نبود. من عرضم اینه، بیایم این نگاهی که اهل بیت علیهم السلام با دشمن داشتن.
بله.
تو قصه کربلا چقدر سید الشهدا سلام الله علیه دنبال دستگیری بوده. خدا شاهد، من بعضی از احادیثی که میخونم جناب آقای مولا چقدر من آدرس میدم، سند میدم، متن رو از رو میخونم، میترسم ازم باور نکنه. یه وقت تو همین سمت خدا، خیلی سال پیش من این داستانو گفتم، یکی از اساتید چند وقت بعد زنگ زد و آقای حسینی دستم به دامنت، گفتم چی شده؟ که ما به اعتباری که شما حدیث رو خوندی رفتیم یه جا خوندیم، به ما گفتن این سند نداره، اگه راست میگی سندشو بیار، سندشو بیار ما به جایزه میدیم. به من زنگ زد، آخه سند کدوم؟ من جرئت میکنم بدون سند حدیث بکنم؟ حالا اول سندشو میگم کسی دوباره گرفتار نشه.
خب
این مناقب ابن شهرآشوب مال حدود 700 سال پیشه،
شناخته شده.
عزیزان خدا شاهد، آدم گاهی اینا رو میخونه، نمیدونم میشه نگیم معارف اهل بیت رو نگیم، اخلاق سید الشهدا سلام الله علیه رو نگیم. نوشته عصر عاشورا، عصر عاشورا، کتاب مال 700 سال پیش، نوشته عصر عاشورا سید الشهدا سلام الله علیه احساس کردن سینه شون سنگینه، چشم مبارکشون باز کردن و شمر جالسون علی صدره، شمر سینه حضرت نشست. این روایت اینه، فزه کل حسین علیه السلام، حضرت تبسم میکرد، شروع کردن نصیحت، فرمودن تقتلونی ولا تعرفون، میخوای سر از بدن من جدا کنی، منو نمیشناسی، یعنی تو قتلگاه امام حسین میخواد، بلکه در... نه اینکه امام بخواد خودش، امام آماده شهادته،
خواد دست
مگه هر رو نجات نداد
بانه.
بلکه دست این نفر تو قتلگاه بگیره. و میدانید اصلا داستان کربلا برای همین این عزاداریه، برای اینکه ما هنر داشته باشیم دست دیگران. ما بارها این جمله رو گفتیم، این حدیث نیست البته، میدانید جمله بعضی از بزرگانه که کلهم سفن النجات ولی سفینه الحسین اوسع
و اسرع،
همه اهل بیت کشتی نجات، ولی کشتی امام حسین سرعتش از همه بیشتره، وسعتش از همه بیشتره. باز یه داستان دیگری که از پیشگویی های امیر مؤمنان سلام الله علیه است، اینو ابن عبدالعزیز مفصل نقل کرده. عزیزان شاید داستان رو شنیده باشن، ولی من با این بیان ابن عبدالحدید عرض میکنم. می نویسد امیر مؤمنان یه بار بالا منبر باز فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، البته ابن عبدالحید هم از منابع بسیار دست اول قدیمی نقل میکنه درست. مثل کتاب غارات مرحوم ابن قلبه هم در کامل الزیارات داره. ابن عبدالحید زید خطبه 37 قصه رو آورده. می نویسه یه وقت امیر مؤمنان سلام الله علیه بالا منبر فرمود سلونی قبل ان تفقدونی. قام الیه رجلون. رجلون. یک کسی بلند شد گفت اگر شما همه چیز بلدی اخبرنی به ما فی رأسی و لحیتی من طاقت شعری.
چقدر؟
موی سر و صورت من چند توست؟
آره.
خب اگه حضرتم می فرمود این قابل اثبات بود این میشه سرشو می تراشید موها رو می تونست بشموره. حضرت فرمود والله قسم خوردن لقد حدثنی خلیلی، به خدا قسم خلیلم پیامبر به من خبر داد الا ان کل طاقت، بر هر موی سر تو فرشته ای تو رو لعنت میکنه و بر هر موی صورت تو شیطانی نشست. رسول خدا به من خبر داد که این سوالو تو از من میپرسی و به من خبر داد
که اینجوریه
که بر هر موی سر تو فرشته ای تو رو لعنت میکنه و به هر موی صورت تو شیطانی نشسته و تو رو فریب میده. ولی بهت بگم این که قابل اثبات نیست که من بگم چه چند تو مود بله. ولی بهت بگم این نفعی بیته که تو یه فرزند خردسالی تو خانت داری که یقتل حسینم رو به شهادت میرسون. این آدم کی بود؟ این آدمی که سوال کرد کی بود و این آدم کی بود؟ خب میدونید از قاتلان سید الشهدا سنان دیگه
بله.
سنان ابن انس. سوال کننده این رجل انس بود و پسرش سنان اون روز یه بچه ای بود تو خانه که امیر مؤمنان سلام الله علیه خبر. از جمله باز علوم غیبی که راجع به حادثه کربلا هست مفصل ابن عبدالحدید نقل کرده علمای اهل سنت. یه کتابی آقای مولای من نمیدونم حالا میدونم بعضی کتابا خیلی شناخته شده نیست نمیدونم چرا
بله.
علامه امینی رضوان الله علیه کتابی داره به نام سیرتونا و سنتونا.
درست.
من پیشنهاد میکنم عزیزان حتما این کتاب ببینن
سیرتونا و سنتونا.
ترجمه فارسی هم داره علامه خیلی مختصره.
خب
این کتاب خلاصه سخنرانی ایشون هست در یه همایشی
بله
در دمشق. ایشون برای علمای اهل سنت راجع به حادثه کربلا سخنرانی کرد. خلاصه این سخنرانی اینجا تو این کتاب چاپ شد. چیه موضوعش؟ من بگم از اون خودشون مفصل ببینن. خلاصش ایشون میخواد اثبات بکنه با روایات. تمام روایات خوب میدونن علامه امینی مقید بود منابع اهل سنت است. تمام روایات از منابع اهل سنت راجع به این که فرشته ها خبر شهادت سید الشهدا رو داده بودن، پیامبر خبر شهادت سید الشهدا رو داده بودن، امیر مؤمنان خبر، همه خبر داده بودن. این سیرتون و سنتون و تقریبا تمام روایاتش از یه راویه. کی اون راوی؟ جناب ام سلمه سلام الله علیها، همسر بسیار بسیار گرامی رسول خدا. داستان جمل هم گفتیم. به امیر مؤمنان سلام الله علیه عرض کردن آقا اگر پیامبر اجازه میداد، اگر قرآن اجازه میداد من با شما می آمدم، ولی قرآن گفته قرنفی بیوت کن، همسران پیامبر تو خانه شون بنشین، ولی من با شما می آمدم، خودم نمیتونم بیام، ولی عزیز خودم رو، نور چشم خودم رو، پاره تن خودم رو با شما میفرستم. یه پسری داشت همراه امیر مؤمنین سلام الله علیه فر. اینو قبلا گفت.
درست.
وقت ام مثلا خیلی هم محبوب بوده. اینو عزیزان یادشون باشه. به قدر امام حسن امام حسین به ام سلمه علاقه داشتن که مادر صداش میکردن. من این داستانی باز تازگی دمنم میگم جالبه. به قدری ام سلمه علاقه داشت به امام حسن و امام حسین، این بچه‌ها رو میواد از خونه از زهرا برمی‌داشت میبرد. الان دیدید گاهی دو تا خواهر
آره.
یه خواهر بچه داره یه خواهر آره. نداره
یکی نداره،
اون میاد این بچه‌ها رو میبره
آره.
حضرت زهرا اومد خدمت بابا گفت بابا به یوم مثلا بگو همش این بچه‌ها رو برمی‌داره میبره، من بچه‌هامو میخوام ببینم. این روایت خیلی جالبه تو منابع دست اول هست. به حضرت به رسول خدا فاطمه زهرا گفت ان ام سلمه قد غلبتنی علی الحسن و الحسین، این غلبه پیدا کرده، بیشتر بچه ها خونه ام سلمه، من نمیبینم بچه هامو، بگو به ام سلمه نبره بچه ها منو. رسول خدا ام سلمه سلام الله علیها رو دید فرمود که چرا این کارو میکنی؟ از زهرا شکایت کرد خب بس بچه ها خونه مادرشون باشه. گفت آقا دست خودم نیست، انی احبهما،
دوستشون،
من از بس این بچه ها رو دوست دارم میبرم. حضرت فرمود دوستشون داری؟ گفت بله. فرمود والذی بعثنی بالحق انهما سیدا شباب اهل الجنه. یعنی میخوام بگم اینقدر ام سلمه سلام الله علیها نزدیک بوده به خانه از زهرا، علاقه داشته به امام حسن، به امام حسین. وقت یکی از قصه هایی که داستان کربلا هست کامل و زیارات داره، همه منابع قدیمی نقل کردن. رسول خدا به این بانوی با عظمت یک کمی خاک دادن، تربت، فرمودن توی شیشه نگه دار، هر وقت این خاک تبدیل به خون شد بدان که حسینم رو به شهادت رسوند. وقتی امام حسین سلام الله علیه 27 ماه رجب از مدینه حرکت کردن برن به طرف مکه،
بله،
ام سلمه آمد خدمت آقای امام حسین، گفت آقا جان میشه من از شما خواهش کنم از این سفر صرف نظر کنیم؟ داستان رسول خدا رو بیان کرد.
درسته،
عجیبه آقای ملا، این عرض کنم از علم غیبی است که خداوند. امام حسین دستی به چشم ها و صورت ام، بالاخره محرم بود، یه دستی به چشم ها و صورت ام سلمه سلام الله علیها کشید، سرزمین کربلا رو نشانش داد.
عجب،
فرمود میبینی این سر، این قتلگاه منه. یه مقدار از خاک کربلا رو به ام سلمه داد سلام الله علیها، فرمود مادر، عرض کردم اینا همیشه مادر صدام، فرمود مادر، چون مادرشون از زهرا سلام الله علیها خب زود به شهادت رسید،
بله،
اون مسلمه بر مادرش، مادر این خاک رو در یه شیشه دیگه بگذار کنار اون شیشه‌ای که جدم رسول الله داد، هر وقت این دو شیشه خاکش تبدیل به خون شد بدان که من در کربلا به شهادت رسیدم. و اینم من خوبه به اطلاع عزیزان جهت اطلاع بگم، ببینید داستان کربلا رو کی مردم مدینه خبر شدن؟ نه اینکه اهل بیت برگردن از اسارت، نه، عصر عاشورا به محض اینکه سید الشهدا به شهادت رسید در تاریخ است، ام سلمه سلام الله علیها اومد داد زد توش،
بله،
که مردم، من دیدم این شیشه تبدیل به خون شد، این خاکا تبدیل به خون شد و امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن. یعنی اول کسی که خبر شهادت داد
ام سلمه،
ام سلمه. من یه جمله دیگه هم اضافه کنم، جناب آقای مولا میدونید عشق مردم، ارادت مردم به سید شهدا سلام الله علیه جای بحثی نداره، ولی من یه خواهش میکنم، یه تقاضای عاجزانه، خاک پای، نه بگم عزاداران، نه چی بگم، اصلا خودم قابل نمیدونم بگم خاک پای، اگر فردا قیامت واقعا من تو نامه عملم ببینم خاک پای اون چای ریز مجلس سید شهدا هستم، اون کف جوف کن مجلس سید شهدا هستم، به حق امام حسین افتخارم دو عالم اگه واقعا ببینم یه جایی نوشته باشن من خاک. ولی یه خواهشی دارم از همه، ببینید بعضی از امشب اسم خودشونو می نویسن تو مجلس اعضای امام،
بله،
مثلا امشب،
بله،
بعضی ها شب سوم میرن، چهارم میرن، هفتم میرن، بعضی ها شب عاشورا میرن، همه مهمان امام حسین. ولی من تقاضام اینه زود شروع کنید، نگذارید مجلس امام حسین برای شب تاسوعا و شب عاشورا. چیکار داریم ما غیر از عزا؟ خدا رحمت کنه، این جمله رو برای آیت الله حقشناس رضوان الله علیه میفرمودن، خیلی هم روش تاکید داشتن، میفرمودن که دهه محرم رو بگذارید وقف عزای سید الشهدا سلام الله، کار دیگه تون رو تو حاشیه ببرید. ببینید یه وقتی گفتیم که از علمای بزرگ میفرمون بعضیا دین همه چیز هدفشون دینداری، کار دیگه تو حاشیه است.
درسته،
بعضیا نه، اصل کارهای دیگه است.
حالا یه دینداری،
ببینید عزای سید الشهدا رو تو دهه اول محرم، حالا دو ماه محرم سفر عزاداریه، ولی من یادمه مرمون تو لحشناس تأکید میکردن، میفرمون حالا دو ماه عزاداری جای، ولی این دهه اول تو روایات داریم وقتی اول محرم میشد دیگه اهل بیت ما رؤیه، دیگه تبسم خنده بر لب اهل بیت دیده نمیشد، این دهه اول. نگذاریم شب سوم، نگذاریم شب چهارم، حتی آیت الله حقشناس، من از ایشون نقل میکنم، حالا کسی حاشیه‌ای داره به ایشون من پاسخگو نیستم، میفرمود حتی مسافرت نمیخواد برید، ایشون میفرمود اگه برید مسافرت بهتون خوش نمیگذره، یه وقت سفر تفریحی، ولی وقت کسی خیلی رسمشونه عاشورا تاسوعا میرن شهرهای خودشون مصاحبه بس دیگه است.
درسته،
اما ایشون میفرمود محرم این دهه اول است، ایشون دهه اول تاکید،
درسته،
این دهه اولو همه زندگیمون محور عزای سید الشهدا، یه کمی هم از کارمون کم بکنیم نمیدونم به جایی بر نمیخوره، امام حسین حساب میکنه، حواسش هست. این یه خواهش،
بله،
یه خواهش دیگه هم داره، بازم اینم ملتمسانه عرض میکنم، خدا شاهده عرض کردم بینی و بین الله، نمیخوام این عبارت روش فکر نکردم قبلا و چی بگم اینجا، والله قصد تظاهر و چیز نیستم، خود سید الشهدا قسم خوردم اگه خاک پای اون چای ریز و کف جف کنه یه سینه زن
فردا قیامت ببینم نوشتن تو نام من برای بالاترین افتاد. خواهش میکنم ببینید عزا سید شهدا سلام الله علیه رو از امشب که میرید مجلس عزا، خودتون رو صاحب مجلس بدونید، مهمان ندونید، همه میزبان باشید. آخه من دیدم بعضیا ولو کم، حالا یه عده خون جگر خوردن با هزار مصیبت مکافات، این مگه آسون مجلس اقامه کردن؟
تکیه برپا کردن، هیئت راه انداختن،
سخنران دعوت کردن، مدو دعوت کردن، سیاپوش کردن، اطعام میدن. چه حالا یه کسی از راه اومده نشسته فکر میکنه یا آقا مثلا مهمانی دعوتش کردن، تالاری دعوتش کردن،
بعد اونا خدمت کنن.
بله آقا پاشر اینجا سیستم خنک کننده تون، پس شما که مجلس که بابا چرا چایی دیره وردی، چرا نمیدونم فرشتون. ما خودمون رو مهمان عزای سید شده، همه صاحب مجلس،
همه خادم،
همه خادم باشیم. بابا کوچیک و بزرگ، زن و مرد، طلبکار، عذر میخوام از این طلبکار ندونیم خودمون از مجلس. و یکی هم سهیم بدونیم، تو هزینه ها سهیم بدونیم. خب میدونید عزای سید شهدا سلام الله علیه زمین نمیمونه ابدا به هیچ وجه، ولی اسم ما نوشته بشه والله نباید قسم بخورم، ولی فردای قیامت پشیمان میشیم اگه اینجا کوتاهی. من دیدم بعضیا خدا رو شکر تمام زندگیشون از نظر زمانشون، وقتشون، نمیدونم موقعیتشون، هزینه پول وقف عزای سید شهدا کردن.
بله بله
کاری نکنیم اینا که حالا با این همه خون جگر مجلس عزام پا کردن برای هزینه هاش معطل بمونه.
درسته.
من نمیخوام بیش از این توضیح بدم، یه قصه بگم. یکی از آقایان اهل منبر اصفهان، من گفتم اسم شما رو بیارم، گفت راضی نیستم. ایشون از همین امشب اصفهان، دوستان اصفهانی میدونن، از همین امشب اصفهان مجلسش بالای 10,000 نفر
ماشاءالله
و همه تقریبا اکثرا جوانه.
آفر.
عرض کردم اگه ایشون راضی بود من ارادت دارم به ایشون، ولی من راضی نیست. ایشون میفرمون من سال اصلا رسمش نیست تو مجالس، میگن اجازه نمیدم پوز بگذارید، نم کارتخان بگذارید و صندوق بگذارید، نه
پول جمع کنید.
مجلس اعضای امام حسین هر کی میخواد کمک کنه با افتخار بیاد دفتر پول بده، صندوق و پول بگردید و
سر راه مردم بذاریم.
حالا ایشون نظرش اینه، من نمیخوام بگم اون ایشون، میگم من میگم اعضای امام حسین باید اینجوری اداره بشه.
درسته.
بذار خود مردم با افتخار بسه. با کمال افتخار میان. این داستان رو مکرر ما گفتیم جناب آقای مولایی.
جانم جانم
بوریر.
بله
عزیزان من، بوریر شب عاشورا به امام حسین گفت سر آقا فرمود هر کی میخواد بره بره. به امام حسین گفت کجا بریم، کجا بریم؟ لقد من الله بك علينا ان نقاتل بين يديك و تقطع فيك از
خدا منت،
خدا بر سر ما منت گذاشته که در رکاب شما بجنگیم و قطعه قطعه بشیم. یعنی شهدای کربلا میگفتن منت خدا رو داریم که تکه تکه بشیم در راه عزای امام حسین. ایشون میفرمودن که من اعلان کردم که کسی حق نداره پول جمع کنه، آقا بعد منت امام حسین رو بپذیر بیا کمک کن. جمع نمیکنه. گو محرم تمام شد، حساب کتابا رو کردیم، به من گفتن که نزدیک 5 میلیارد بدهی داری، اطعام داشتن، هزینه داشتن. ایشون فرمود من محرم تمام شد 5 میلیارد بدهی، به کی بگم؟ من که تو جلسه صندوق نمیذارم، حالا برم به کسی بگم آقا 5 میلیارد پول بده؟ گفت فاشدم رفتم کربلا مستقیم، حرم خود امام حسینم نرفتم، رفتم همه حرم قمر بنی هاشم.
ای جان،
گفتم آقا به من ربطی نداره، برادرتون بدهکارن، من به خدا آقا نگفتم، اومدم به شما بگم برادر سید شهدا بدهکار، مجلس برادرتون، به من ربطی نداره. آقای مولا اگر من به صدق ایشون، به صحت کلام ایشون، به دقت کلام ایشون اطمینان نداشتم من اینجوری نمیگفتم. ایشون فرمود از کربلا برگشتم اومدم خونه، زنگ زدن یه کسی، گفتم بگید بیا، آمد تو، این عبارت تا نشست گفت آقای امام حسین نباید بدهکار کسی باشه. شنیدم امام حسین بدهکار اینجا تو مجلس
شد. عجب.
نباید امام حسین بدهکار کسی باشه. گفت یه کیسه ای گذاشت مقابله، مهلت نداد من کیسه رو باز کنم، رفت باز کردم، وقتی رفتیم یه شمش طلا هست، فروختیم 4.5 میلیارد یه نفر. آقا پس اون چه هر کس هر چقدر سهم میشه، هر که میدونید اصلا عزای امام حسین، حرم امام حسین، قدیمی ها یادشونه این صحنه سه، الان هم تو همین ذریح امام حسین دیدید یکی انگشتر خانومی انگشتر میداد، نمیدونم یه دستمند میداد، علنگو میداد. فردای قیامت پشیمان نشیم که اگر ما یه حدیث دیگه بخونم عرضم تمام، ببینم بعد از تلاوت قرآن به کجا میرسیم.
بله.
یکی آمد محضر امام صادق علیه السلام، من دیروز یه همایش سخنرانی کردم، بودم من چی بگم، اینا خادمین 40 بودن، همایش بود در قم، اینا خدمتگزاران اربعین سید الشهدا سلام الله علیه گفتن شما. گفتم چی بگم برای شما؟ گفتم اگه ما بشناسیم امام حسین سلام الله علیه آقا رو، اگه بشناسیم اون وقت ارزش خدمت به زائرینشون رو ما نمیشناسیم، اعتراف میکنیم اصلا نمیشناسیم هیچ کسی. کجا مقام سید الشهدا سلام الله علیه؟ امام حسینی که روایت فرمود لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل، تمام فرشتگان مقرب، تمام انبیا، تمام التماس میکنن، روایت در کمال زیارت یسأل الله، از خدا التماس میکنن آقا به ما اجازه بدید، از خدا التماس میکنن خدایا اجازه ما بریم زیارت امام حسین. لیس من ملک مقرب ولا نبی
مرسل،
تمام فرشتگان مقرب، تمام انبیا التماس میکنن. من یادم یه وقتی عده از عراق اومده بودن، زائرین عراقی، رفتن مشهد امام رضا علیه السلام، مشهد امام رضا زیار عراقی ها زیاد موفقن
الحمدلله،
برگشتن اومدن قم خدمت آیت الله عظما وحید خراسانی. من اتفاقا اونجا بودم، گفتن آقا ما اومدیم یه موعظه. فرمون کجا بودین شما؟ گفتن ما عراقی بودیم اومدیم اینجا، رفتیم زیارت امام رضا، داریم برمیگردیم خونه هم. فرمود برگشتید عراق اول نرید خونه هاتون. گفتن آقا چیکار بکنیم؟ فرمود اول میرید حرم سید الشهدا یه زیارت میکنید بعد میرید خونه. عراقی که دائما اونجاست اومده زیارت امام رضا، برمیگرده میفرمه خونت نریا،
برو زیارت
اول برو زیارت سید الشهدا. یکی اومد این داستانو بگم و عرضم تو این بخش تمام، اومد خدمت امام صادق، حدیث در کامل زیارت به امام صادق، اسمش عبدالله ابن ابی عفور، از اصحاب درجیه که امام صادق. گفت آقا من به شوق دیدار، خواهش میکنم قصه رو عنایت کنی. گفت آقا به شوق دیدار شما تجشم، تو تجشم یعنی به سختی این راه رو طی کردم آمدم زیارتش.
خب
از راه دور آمده بود، بله. سختی آمده بود،
بله.
گفت من به سختی، به عشق، شوق من، عشق من به زیارت شما، به سختی آمدم دیدار. نه اینکه بخواد من نصر امام صادق بگذاره، نه، میخواست بگه برای حاجتی داشت، میخواد به به آقا بگه آقا برام دعا کنین. آقا من به سختی اومدم، آسون نیومدم اینجا. امام علیه السلام فرمود که چرا اومدی زیارت؟ رفته زیارت، دوباره تکرار میکنم کامل و زیارت باب 69 رو بوده.
بله بله.
حتما برای چی اومدی زیارت؟ آقا شوق دیدار شما، ولی خدا، حجت خدا، سختی رو تحمل. فرمود هلا اتیت من کان اعظم حقا منی علی، میخواستی بری زیارت اون آقا و بزرگواری که حقش بالاتر و بزرگتر بر تو نسبت به من. گفت آقا دیگه کی از شما بالاتر؟ ناراحت شد. گفت آقا من میگم به سختی اومدم، سختی راه هیچی، تازه شما به من میگه برای چی اومدی؟ میخواستی بری اینجایی که حقش با کی دیگه، حقش از شما بالاتره. این روایته. فرمود الحسین صلا اتیت الحسین فدعوت الله عنده و شکوت الیه حوائجه، میخواستی بری کربلا اونجا
اونجا حرفاتو بزنی.
ببینید
اونجا شکایت،
ولی خدا، حجت خدا میگه با سختی، به امام میگه با سختی آمدم. فرمود بی خود اومدی اینجا، چرا اونجا نرفتی؟ باید بری. مکرر روایت داری، مجال نیست من بخونم. افراد می آمدن میگفتن آقا ما اومدیم زیارت شما، اومدیم زیارت شهدای احد. فرمود چرا اومدی شهدای احد؟ چرا نمیری زیارت سید الشهدا؟ اگه ما عظمت این زیارت و عظمت سید الشهدا رو درک کنیم، وقت این شب ها و روزا دیگه تمام وجودمون رو
میشه
ان شاء الله وقف سید الشهدا. سلام،
خیلی عالی، خیلی عالی، متشکرم آقا حسینی قمی برای این قسمت از برنامه. برمیگردیم محضرتون. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، یه خبر، یه نکته و بعد ان شاء الله ادامه برنامه. خبر این که خب گفته شد هی علی العزا، محرم داره میاد و رسید. مثل هر سال معاونت صدای رسانه ملی رادیو محرم رو از امروز در واقع شروع میکنه کارش رو، ساعت 5 بعد از ظهر امروز انشالله همزمان با تعویض پرچم گنبد آقا امام رضا علیه السلام و اعتاب مقدسه، رادیو محرم هم کار خودش رو شروع خواهد کرد از ساعت 5 بعد از ظهر. فرکانسش هم موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. نکته یک کتاب هست حاجی حسینی قمی، من تصویر رو نگه دارم، دوستانم تصویرش رو بدن و استاد حسینی قمی
خواهش می‌کنم. ببینید من تو قدیرم تقاضا کردم یک کتاب بخونیم، بالاخره مجالس خوبه،
بله،
یک کتاب بخونیم، یک قدم آشناییمون با نهضت سید الشهدا بیشتر باشه.
خوب.
این کتاب آیت الله جاودان من نگاه کردم،
درسته.
تمامش رو خوندم، انصافا مصادر بسیار فراوان، دقیق و مختصرم هست.
عاشورا چگونه و چرا؟
احسن. این وقتی بگذرن انشاءالله برای مطالعه این کتاب.
بسیار عالی. و نکته ای که قبل از قرآن کریم خدمتتون بگم، قربانی اول ماه برنامه سمت خدا از زیرنویس ها حتما میدونم نگاه میکنید، کانال و فضای مجازی برنامه رو حتما میبینید و سامانه 20303 که برای اطلاع از چند و چون کار و مشارکت در قربانی، این سامانه همیشه خدمتگزار شما هست. 20303 ثواب تلاوت آیات قرآن کریم صفحه 121 سوره مبارکه مائده آیات 78 تا 83 رو تقدیم کنیم. محضر آقایی که سرش بر بلندای نیزه قرآن تلاوت کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امروز آخرین روح روز ماه ذوالحجه. دوستان من زیرنویس میکنن یه نمازی رو که برای این روز هست، انشالله میخونید و من و رفقای خوبم در برنامه رو دعا میکنید. فردا هم که آغاز ماه محرم هست به توصیه آقامون امام رضا سلام الله و صلواته علیه، انشاءالله دعا کنیم و طلب فرزند بکنیم. اونهایی که فرزند میخواییم این روز از خدای متعال بخواهیم و انشاءالله فردا رو موفق به روزداری هر کس میشه برای ما هم دعا کنه. پس این دوتا نکته رو هم در ذهنتون درباره فردا روز اول ماه محرم داشته باشین: دعا برای طلب فرزند و انشاءالله روزداری. حاج آقای حسینی قمی، 30 ثانیه وقت بودونم من گرفتم.
منم اضافه کنم صدقه اول ماه و بله. نماز اول ماه، مخصوصا اول ماه محرم هست. من همیشه خواهش کردم ببینید که از جلوه های مجالس سید الشهدا است که دستگیری از فقرا داشته باشه.
درسته، بله.
در روایت داریم لوکان از سخا و رجلن، امام حسین فرمود اگر سخاوت رو به صورت یک انسان بود. مجسم کنن لکان حسین. از عزیزان خواهش میکنم هم اول محرم شب عزایی صندوق برای فقرا مستمند دار، انشالله به برکت سید الشهدا نماز اول ماه و صدقه رو فراموش نکنید.
یه دونه دعا
خدا رو قسم میدیم به حق امام حسین علیه السلام، به حق سیدش، به حق عزیزین سلام الله علیها، توفیق عزاداری، بهترین عزاداری رو، بهترین خدمتگذاری رو در این ماه، مخصوصا تو این دهه تو شب عاشورا به همه ما عنایت بفرمایید. آقا منو تعارف نداره، خیلی ها دیروز از دنیا رفتن، پیروز نرسیدن به محرم.
درسته.
یه سجده شکر بکنیم، خدایا ممنونتیم یه بار دیگه به اعضای امام حسین ما رو راه دادن ان شاء الله.
بسیار خیلی ممنونم. سپاسگزارم ازتون. ان شاء الله عمری باشه و سعادت. فردام خدمتتونم، چون میدونید شنبه یک شنبه دو شنبه حقیر سعادت خدمتگزاری دارم، سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه هم سرورم دوستم آقا نجف الدین شریعتی. در پناه ابو عبدالله الحسین علیه السلام باشید.